بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبت رو اختصاص میدیم به گفتگویی در باب اندیشه سیاسی از منظر امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام علی ابن ابی طالب، و یه نگاهی هم به لحاظ راهبردی به برخی خط مشی‌های اسلامی حکومت، نظریه اسلامی در حکومت و اندیشه سیاسی شیعی، و هم در حد وسع این کار اشاره ای به بعضی از مبانی متقابل در اندیشه‌های سیاسی دیگری که امروز در دنیا تو بورس هستند. اولا اصل این که چیزی به نام اندیشه سیاسی، نظریه و تئوری سیاسی وجود دارد و یا ضرورت داره یا نه مورد بحث و اختلافه، به خصوص امروز در بین اونها که اندیشمندان سیاسی جهان در غرب به خصوص شناخته میشن. بعضی ها صریح گفتن که و می نویسن که ما اصلا چیزی به نام نظریه سیاسی رو بهش معتقد نیستیم، چون این یه جور تلاشه برای اینکه اون چه حقایق جاوید و اصول ثابت در حوزه سیاست نامیده می شود و مبنا بخواد باشه برای یک اندیشه و نظریه سیاسی، اصل اون رو نمی پذیرن و میگن هر کس از نظریه سیاسی سخن میگه در واقع میخواد یک گستره موهومی برای یک امر موهوم ایجاد بکنه. بعضی گفتن که معنادار هست اندیشه سیاسی اما فایده ای نداره، چون فایده باید تو عمل خودشو نشون بده و فایده هم فقط همینه که کی و قدرت چقدر دست کیه و کی به ما میرسه و چه کنیم که به دست بیاریم و اون رو حفظ بکنیم. بنابراین اینجا احتیاجی به فلسفه بافی و اصول محوری و این حرفا نیست. بله، یه چیزی به نام علم سیاست و علم سیاسی رو قبول دارن و میگن هم واقعیت داره هم مفیده، اما اینکه یه چیزی هم علاوه بر او به نام اندیشه و فلسفه سیاسی وجود داشته باشه مستقل یا از علم سیاست یا مبنا برای اون، این رو نمیپذیرن که چه فایده‌ای داشته باشه و یه مقداری هم دست و پاگیر میبینند، چون معتقدن هدف در سیاست کسب و حفظ قدرت به هر قیمته، بنابراین اصلا چه فایده ای داره از اصول عقلی یا اخلاقی مذهبی اینها بخواید صحبت بکنید در حوزه سیاست. حالا اینکه اندیشه سیاسی در واقع هدفش چیست و چه نوع تحقیقی است، این مفصل اجمالا بحث میشه، موافق داره مخالف داره در دنیا بر اساس دیدگاه مبناییشون در حوزه نگاه به انسان و جهان و حقوق و اخلاق و از جمله معرفت شناسی اونها که ما اینجا در این نوبت فرصت نداریم به اونها به طور دقیق تر بپردازیم. اما یه نوع تحقیق هست، این چه نوع تحقیقی است و چه اهدافی رو تحقیق میکنه، به چه اهدافی باید برسه. وقتی با نگاه فلسفی، حقوقی، اخلاقی به سیاست نگاه میکنید، طبیعتا اینا نگران میشن که آقا بازی عده‌ای میخوان بیان ما رو راجع به خط مشی سیاسی و طرز رفتار سیاسی بیان ما رو موعظه کنن و اندرز بدن و اینها. ما اندرز و موعظه ای که قدرت را مشروط و محدود کنه نمیپذیریم، اما اندرز از نوع ماکیاول رو که چه کنید که قدرت رو با هزینه کمتر به چنگ بیارید و چه کنید که حفظش بکنید، یا از اون نوعی که امثال ژان بودن بحث میکردن که شاه و پادشاهان باید با چه خط مشی به سلطنت، شورای سلطنت و اینها چگونه سازماندهی بکنن، سازمان بدن و چه خط مشی داشته باشن، اینا عیبی نداره، اینا کمک میکنه به کسب و حفظ قدرت. ولی اینکه بیاید راجع به اعتبار و حیثیت فلسفی اخلاقی رفتارهای سیاسی جریان‌های مختلف بخواید بحث بکنید و شرط و شروط بگذارید، اصلا ضرورتی نداره، بلکه یه مقدار هم ایجاد مزاحمت هست و اون چه که اسمشو گذاشتن موعظه‌های ماکیاولی و امثال او اونا مناسب با مقتضیات زمان به این معنا که منافع ما رو تأمین بکنه. ولی این حرفایی که دیگه از خارج از این موضع بخواد از بالا چیزی بگید که آقا چه کارهایی واجبه در عالم سیاست، چه کاری حرام است، و بعد بگیم بر اساس کدام معیار به جای سود ما معیارتون مفاهیمی مثل کمال و تکامل و رشد و این حرفا باشه، اینا رو قبول نداریم. ادعای اینا این است که یکی تناسب با اقتضای زمان و یکی روش‌های تجربی بودن روش در بحث سیاسی و کنترل قدرت سیاسی، این دوتا فقط معیار، همونطور که امثال ماکیاول و بریک و اینها بحث کردن، اینو ما میپذیریم. اما وقتی برید سراغ مفاهیم ذهنی و اشراقی و اخلاقی و مفاهیم مثل عدالت و فلسفه بافی و اینها، اینا تجربی نیست و تجربه شخصی خود شماست و مربوط به گرایش های عاطفی و درونی و ایدئولوژی و این زی حرف هست. خب این که در حوزه مفاهیم سیاسی چگونه می شود به استنتاج درست رسید، چه استنتاج نظری و چه عملی، و آیا این اتفاقات تو عالم سیاست بر سبیل اتفاق پیش میاد یا نه، آیا یک روش نظارت شده دقیقی هست در کار و باید باشد یا نه، آیا امکان پژوهش علمی و پژوهش فلسفی هر دو در عرصه سیاست هست یا نه، اینکه روش‌های قابل کنترل تجربی، شیوه تحقیق چگونه میتونه هم اخلاقی فلسفی و هم تجربی باشه و در این حال به سود توجه بکنه، منافع ما رو در نظر بگیره، اینا بحثای مهمی است که افراط و تفریط در این حوزه زیاد صورت گرفته و همچنان میگیره. گاهی هم با همین بهانه ها به سراغ شعار سکولاریزه کردن کل سیاست، حقوق سیاسی، اخلاق سیاسی، نهادهای سیاسی و قانون سیاسی رفتند. حالا در سیره امیرالمومنین سلام الله علیه، مکتب سیاسی اسلام، شما میبینید که هم به روش تجربی توجه شده کاملا، هم به منافع عینی و واقعی و محسوس توجه شده، منتها منافع همه مردم، نه یک قشر خاص، منافع قشر خاص به قیمت اضرار به بقیه بشر، و هم مناسبت با اقتضای زمان کاملا دقت میشه. اما بر وفق اقتضای زمان سیاسی بودن و با روش تجربی و عینی و محسوس و ناظر به منافع سیاسی اندیشیدن و سیاسی عمل کردن، اینا چه ملازمه ای داره با رفتار سیاسی سکولار؟ چه منافرت و تعارضی داره با نگاه اسلامی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سیاست و رفتار سیاسی ایشون؟ یعنی به عنوان ایشون که میگم، منظور اسلام است، منظور اسلام با تفسیر اهل بیت است. بنابراین کاملا میشه هم به قواعد کلی عقلی و اخلاقی و حقوقی در عالم سیاست اندیشید و هم به اقتضای زمان میشه هم و هم با نگاه تجربی و متد تجربی مسائل رو دیدن و تحلیل کردن، هم مبتنی بر منافع عینی محسوس متو منافع همه اندیشید و هم معطوف به ارزش‌های الهی، اخلاقی، عدالت و کرامت الهی انسان. وقتی از قواعد کلی بحث میشه، معنیش این نیست که واقعیت‌های سیاسی در نظر گرفته نشود، واقعیت‌های ملموس سیاسی دیده نشود. بنابراین این بهانه برای سکولاریزه کردن و دنیا محور دیدن سیاست که آقا اینا مسائل انتزاعی، ما به مسائل انتزاعی کاری نداریم در سیاست، سیاست به واقعیات های روزمره کاری داره، تو حاکمیت ما اصلا نمیخوایم راجع به رابطه صحیح و اخلاقی دولت و فرد صحبت بکنیم و این حرفا، این کافی نیست، اینا بهانه واقعی نیست برای که در ذیل اصول میشود یه بحث تجربی کرد. و وقت این اصول گاهی درست گاهی غلطه، در هر صورت منافاتی ندارد تجربی و معطوف به سود نگاه کردن به سیاست و عینی و واقع بینانه و تا توجه به پدیده‌های روزمره اینا منافاتی نداره با اخلاقی و اسلامی و عدالت خواهانه نگاه کردن به سیاست، نگریستن به مسئله. مسئله اینه که آیا تعریف هایی که از مفاهیم بنیادین سیاست میدیم و در نحوه ارزیابی ما دخالت و تأثیر میگذاره، اینا چه نوع تعریف هاییست؟ درسته یا غلطه؟ انسانیست یا غیر انسانیست؟ درک واقعیت از طریق یک روش درست اما در رابطه با یک کل بزرگتر و بعد ارزیابی اون واقعیت با توجه به مقیاس این رابطه بین مفاهیمی که شما میگید انتزاعی با مفاهیمی که بهش میگید عینی صورت میگیره، چون اون مفاهیم انتزاعی هم عینی باید باشن، ما تا عینی بودن به مفهوم لزومن حسی بودن و سودآور بودن نیست، سود مادی اون برای صاحبان قدرت و ثروت. حتما باید واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی را علمی دانست و فهمید، ولی روش علمی بودن باید روش بحث بشه که به چه روشی میگیم علمی و چرا و چه ارتباطی دارد با روش فلسفی و اخلاقی. هم فلسفه هم علم به واقعیت کار دارن، اما نگاه فلسفی به واقعیت و نگاه علمی به مفهوم خاصش، به مفهوم نگاه تجربی به واقعیت، یعنی هم نگاه عقلی هم نگاه تجربی به واقعیت، در کنار اونها نگاه اخلاقی و حقوقی به واقعیت، اینا همه قابل جمعن و واجب الجمع هستند. منتها اینا وقتی با نگاه های پوزیتیویستی و مادی صرف به سیاست نگاه کنیم، میگه آقا این بحث های فلسفی اخلاقی عدالت اینا پرداخت های ویژه انتزاعی است و فهم پذیر نیست، ما داریم به همین صندلی قدرت به عنوان یک امر واقعی محسوس نگاه میکنیم، این واقعیت مادی است، فیزیکال فکت، یک فکت فیزیکال هست و ما قدرت در عالم سیاست فقط اینطور میخوایم نگاه بکنیم، اینقدر شعور حسی داریم که این صندلی قدرت رو ببینیم و مطالعه کنیم که چطور میشه یکی رو از روش برداشت و خودمون جاش بنشینیم. این یک احتیاجی به بحث‌های خیلی فلسفی، انتزاعی، حقوقی، اخلاقی، دنیوی، اخروی این حرفا نداره، با همین عقل سلیم عادی مادی عرفی common sense، با common sense میشود به صندلی قدرت نگریست و ارزیابی کرد که چه کنیم و چه نکنیم. وقتی علمی میشه که شروع کنیم این فاصله مونو تا این صندلی اندازه‌گیری کنیم و به روش هرچه پیچیده تر با این مقولات و مفاهیم روبرو بشیم که چگونه با ضرر کمتر و سود بیشتر بتونیم اونا رو به دست بیاریم و از دست ندیم. مهم هم نیست که ما و شما کی هستیم، اما با واقعیت‌های انتزاعی کاری نداریم. ما نمیخوایم فیلسوف صندلی بشیم راجع به صندلی قدرت، ما بخوایم علم به این صندلی پیدا کنیم که چگونه به دست میاد و چه خطرهای تهدیدش میکنه، سبک رسیدن به اون. اینایی که میگم تابعی است که صریحا در مقدمه مباحث اندیشه سیاسی دارن میکنن و تو دانشگاه های ما در تدریس میشه، اینا ترجمه میشه، تدریس میشه. بس اینه که آقا یک پروسه، یک فراگردی هست برای مقایسه، برای شناخت همین واقعیت مادی قدرت و نسبت‌های مختلفی که با سایر منابع قدرت وجود داره، بین منابع قدرت وجود داره، شباهت‌ها، تضادها، اینو باید دانست. این پروسه ادراکی که تعریف بکنه قدرت را و نحوه محدودسازی یا نامحدودسازی اون رو به ما بفهمانه و بعدم یه ارزیابی می‌کنیم، ارزیابی هم معطوف به منافع خودمونه، دو کار متمایز انجام نمیدیم. در این حال که داریم ماهیت این پدیده سیاسی قدرت را مثلا بررسی میکنیم، در این حال داریم مقایسه میکنیم، در این حال خب یه ارزش‌گذاری هم داریم میکنیم دیگه. حالا شما اسمشو میخواید موقعیت اخلاقی، میخواید اخلاق و بررسی موقعیت اخلاقی این مفاهیم سیاسی بدانید یا میخواید ندانید. اگه مرادتون از ارزیابی اخلاقی اینه که چی خوبه چی بده، خب ما میفهمیم خودمون، منتها ما قضاوت میکنیم چی برای ما خوبه، چی برای من خوبه و چی برای من بده، نه اینکه جدا از من چی خوبه و چی بده. خیلی خوب، ببینید من رو، همین نفسانیت من و منافع مادی خود من با قطع نظر از منافع و حقوق دیگران ملاحظه میکنه و میگه که آقا من به خوب و بد انتزاعی کار ندارم، اونی که برای من خوبه و بده کار دارم. بعد میگیم خب چی برای شما خوبه و بده؟ میگیم که قدرت هرچی بیشتر دست من باشه و به دیگران نرسه و من بر دیگران مسلط باشم، ثروت بیشتر به من برسه و به دیگران نرسه. ما میگیم بله اتفاقا خوب و بد انتزاعی نباید بماند، ممکن است مفاهیم انتزاعی شروع بشه ولی نباید انتزاعی بماند، حتما باید خوب و بد، اخلاق، حقوق، اینا نسبتشون با من، با تو روشن بشود. اما این نسبت آیا نسبتی خودمحورانه و ماتریالیستی، اومانیستی، سود پرستانه هست یا یک نسبت عقلانی اخلاقی است؟ فقط من مطرحم یا منهای دیگری هم هستن؟ فقط من مادی مطرح هست یا من اخروی هم مطرح هست؟ اینا همه جمع میشه، اون وقت شما میتونید راجع به موقعیت اخلاقی یک پدیده سیاسی سخن بگید. حتما نباید تعریف و ارزیابی را دوگانه و دوگونه تعریف کرد، دوگونه بحث کرد. این یه پروسه است، یک پروسه است دوگانه، هم مفاهیم پایه سیاسی رو تعریف میکنید هم ارزیابی میکنید. منتها ارزیابی اخلاقی به این معنی نیست که خوب و بد به مفهوم سود و ضرر صرفا من، اون اخلاق نیست اصلا. حتما واقعیت سیاسی رو، فکت های سیاسی و پولیتیکال رو از واقعیت های به اصطلاح مادی محسوس مورد طلب من و شما نباید تفکیک کرد، اما باید داوری بتونید، داوری درستی داشته باشیم به اینکه منافع من یعنی چی و حدودی دارد یا ندارد و این حدود چیست. یه تکنیک هایی داریم که واقعیت ها رو بفهمن و درست تحلیل کنن، واقعیت یاب. اینکه چجوری می شود، چه بشود، بعد چه می شود. همونطور که در به اصطلاح علم تجربی اقتصاد بررسی میشه که چه پدیده اقتصادی منشأ چه پدیده‌ای میشه، تو حوزه سیاست هم همینطوره. تو عالم قدرت چه اتفاقی بیفته، بعد تو اون عالم چه اتفاقی، تو همین عالم قدرت چه اتفاق دیگری خواهد افتاد، چه بکنیم تا چه بشه، چه نکنن تا چه نشه، این حتما مورد توجه باید در اندیشه سیاسی باشه. اما دیگه به اینجا نباید اکتفا کرد و محدود موند، باید بفهمیم واقعیت سیاسی چیست و بعد بفهمیم این واقعیت ها با سایر واقعیت ها چه ارتباطاتی دارند و بعد بگیم که این واقعیت چه ارتباطی با اخلاق داره، با زیباشناسی داره، با حقوق داره و از منظر چه مذهبی داری بهش نگاه میکنی و چه مکتبی، چون بسته به غایتی که برای انسان و جهان تعریف میکنی، غایت سیاست و هدف سیاست رو میتونی تعریف بکنی. واقعیت های مربوط به آرمان های انسان، یعنی برداشتی که ما از دنیایی که در اون زندگی میکنیم داریم، اینا کاملا مؤثر در فهم واقعیت های سیاسی، حتی واقعیت های مادی سیاسی، چه رسد به تفسیر اونها و به ارزیابی اونها. اینایی که دارم عرض میکنم اعترافاتی با این مضمون کاملا داره میشه امروز در خود عالم سیاسی مدرن غرب به اصطلاح. یه وقت سوالات بنیادین میپرسید آقا علت اصلا فلسفه دولت استیت چیست؟ خب این سوال در فلسفه سیاسی غرب مطرح میشه شده. امروز کسایی میگن اصلا اصل این سوال داره بی خود مطرح شده. ما به فلسفه دولت و علت وجودی دولت کاری نداریم. ما خود قدرت و دولت رو میخوایم. بیایم تجربی، عملگرا، سودمحور وارد مسئله بشیم، وارد عرصه بشیم. دیگه لازم نیست بپردازیم که آقا اصلا دولت چه غایت و چه منظوری رو تعقیب میکنه، در حالی که دولت به تعبیر بعضی اندیشمندان مطرح و بزرگ سیاسی در دنیا یکی از پرحضورترین واقعیت هاست در تجربه انسان. بسیاری از واقعیت های مرتبط و همبسته رو باید با هم ترکیب کرد، نیروها و قدرت‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی سیاسی، و بعد یک ترکیب بسیار بزرگ و پیچیده‌ای صورت می‌گیره که ماهیت مبهمی پیدا می‌کنه. اگر مفهوم دولت و غایت و فلسفه دولت و قدرت رو بدانیم، وقت میتونیم بفهمیم که اون واقعیت‌های مرتبط و پیچیده چطور در با هم ترکیب شدن یا چطور باید با هم ترکیب بشن، تا هم جامعه راضی باشه و بپذیره و هم جامعه به سمت هدف در نظر گرفته شده حرکت کنه و بشه حرکتش داد. حالا این سرعت گاهی کم و زیاد میشه، فرمون گاهی چپ میزنه راست میزنه، اما از جاده چه کنیم که خارج نشه و به اون سمت حرکت کنه، متوقف نشه، عقب گرد نکنه، تغییر مسیر نده. و مسئله دولت و قدرت یه چیزیست که تو جزئیات، از کلیات تا جزئیات در زندگی مردم دخالت میکنه و حضور داره، رو حتی آنچه مردم فکر میکنن، رو اندیشه مردم، رو اخلاق مردم، احساسات مردم، حتی نه فقط رو قیمت اجناس و اینها. بنابراین یک نورافکن بزرگتری باید باشه که از موضع بالاتری رو علم سیاست و علم تجربی، فن تجربی سیاسی نور بیفشاند و نور بپراکند و بتونه پدیده‌های سیاسی رو تحلیل فلسفی اخلاقی بکنه و پاسخ بده به پرسش‌های مهمی که تو در سطح تجربه گرایی سیاسی اونا پاسخ نداره اصلا. باید هدف رو از بالا تعیین کرد، باید مبدأ و غایت علم سیاست رو از بیرون از تکنیک تجربی سیاسی و قبل از اون باید تعریف کرد. نمیتونی در دنیای محدود پدیده‌های محسوس سیاسی متوقف بمونی، باید به ماورای این دنیا، به خارج از اون دسترسی داشته باشی و وقتی وارد عالم میشی، واقعیات به تصور بستگی داره به تصوری که شما از وجود خودت و جای خودت در این عالم و از مفهوم و جهت زندگی دارید. فلسفه حیات بشر که معلوم بشه، فلسفه سیاست هم معلوم میشه، همونطور که فلسفه اقتصاد، همونطور که فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و بعد علوم اجتماعی. ولذا شما میبینید که اصل مفهوم توجیه دولت، که هر دولتی چگونه باید توجیه شود، توضیح داده شود، موجه می شود، نحوه موجه سازی دولت یک مسئله دینی فلسفی است، یک مسئله همیشگی است، یک بحث عقلی حقوقی اخلاقی می طلبه. ولذا اینجاست که پاسخ‌ها تو حوزه اندیشه سیاسی متفاوت و متضاد شده و میشه. ولی در تجربه گرایی سیاسی به عنوان تکنیک عمل که اختلاف زیادی نیست، پدیده های واقعی رو یه فرمولایی داره، اونا رو باید شناخت. اما اینکه حالا با این فرمولا چه باید کرد، چگونه از اونها استفاده باید کرد و در چه جهتی، در چه مسیری باید رفت، اینا دیگه کاملا بستگی داره به نوع فلسفه‌ای که شما برای سیاست قائلید و کاملا مرتبط میشه به فلسفه‌ای که برای اخلاق، برای حقوق و برای انسان، حیات بشر پذیرفتید. یک جریان، یک تفکر ممکنه بگه آقا ما اصلا دولت رو از این جهت موجه میدانیم که مسئولیتی داره و کمک میتونه بکنه برای به سعادت رسیدن بشر. خیلی خوب، سعادت بشر در چیست؟ پاسخی که به این سوال میدید کاملا تأثیر میذاره در مورد اینکه چه فلسفه‌ای بر دولت و قدرت باید حاکم باشد و به او رو مدیریت کنه، قدرت رو مدیریت کنه. چه نوع اخلاقی، چه نگاه حقوقی و چه فلسفه‌ای، چه مذهبی، چه مکتبی او رو دولت را، سیاست رو، قدرت رو باید مدیریت کنه، چگونه توزیع کنه، چگونه تولید کنه قدرت را و چگونه مصرف کنه. یک مکتب، یک جریان میگه که آقا قدرت باید نسبتش رو با خداوند تعیین کنه. یکی میگه نه، ما به خدا کاری نداریم مثلا. یکی میگه اصلا قدرت و دولت هدف لازم نیست داشته باشه، خودش هدفه، خودش هدف خودشه، قدرت برای قدرت. خب اینا طرفدارانی داره. البته این سوال وقتی فریزتر میشه پاسخها افشا کننده تر میشود، شفاف سازی صورت میگیره. الان یه اتفاقی که میفته تو عرصه ژورنالیسم و احزاب و انتخابات و اینا، بحثا هیچ کدوم بنیادین صورت نمیگیره، شفاف سازی تا عمق صورت نمیگیره، همطور کلیات گفته و شنیده میشه. اما وقتی که ذره‌بین علمی، فلسفی، اخلاقی، حقوقی گذارده بشه رو شعارها و ادعاها و اینا، وقت برنامه ها و اینا، وقت میبینید که مباحث ریشه‌ای وجود داره که افراد گاهی بیخبرن اصلا. خب این اختلاف نظر تو اون عرصه مباحث فلسفه و اندیشه سیاسی که با جهان بینی و انسان شناسی و حقوق و اخلاق و اینها ارتباط پیدا میکنه، اختلافات خیلی زیاد و شدید میشه و شده، دو قطبی هایی تشکیل میشه. اما در عرصه تکنیک تجربی رفتار سیاسی اختلاف زیادی نیست. در نحوه به کار بردن این تکنیک ها و حدود اونها و هدف اونهاست که اختلاف پیش میاد، و این اختلاف مربوط میشه به اون بحث ما قبل رفتار تجربی سیاسی به اصطلاح. آرمان ها اهداف از نظر مکاتب مختلف، نظریه پردازان مختلف یکی نیست. تصورشون از اینکه در جهان انسان چه جایی داره متفاوت و متناقض گاهی، لذا ارزیابیشون، ارزش گذاریشون رو نظام ها و سازمان های سیاسی و نهادهای سیاسی و ارگانیزیشن سیاسی متفاوت میشه. پولیتیکال ارگانیزیشنز کاملا در جدول های مختلف فکری به گونه های مختلفی ارزیابی میشه. مفهوم رفتار خوب و بد سیاسی تفاوت پیدا میکنه. البته با دیدگاه های مادی پوزیتیویستی و دیدگاه های همینطور نسبیگرا و شکاک، با اینکه خودشون اینا هم دیگر رو قبول ندارن، ولی عملا اینا امروز تو حوزه اندیشه سیاسی به اینجا رسیدن. جریان های هم آخرین حلقه های جریان مدرنیته و هم جریان های پست مدرن به اینجا رسیدن که آقا ما اساسا اگر فقط مادی فکر کنیم دیگه نمیتونیم تو مباحث فرامادی به طور قاطع حکمی بدیم. اونجا باید یا سکوت کنیم یا صرفا دنبال منافع باشیم یا شکاکانه و حالا با تعبیر اونها فروتنانه. اونو دسته اول میگه سودمندتر، سودگرایانه تر، این دسته هم میگه متواضعانه تر، در حالی که نه او سود همه رو در نظر میگیره نه این اسمش تواضعه. شک کردن که اسمش تواضع نیست، عدم علمه، یک ضعفه، یک فقدانه. تواضع یعنی یه قدرتی رو داری ازش استفاده مثلا نمیکنی. وقتی گفتی آقا به تعداد آدم ها فلسفه های سیاسی هست، اصلا این تعبیر شده، بنابراین میگه آقا دنبال فلسفه و مبدع و غایت و معیارهای تو عالم سیاست نگردیم، همین به طور نسبی سلیم باشد. سلیم بودن این که حالا این سلیم بودن نسبی هم با ملمس چیه دقیقا تو در پاسخ به پرسش های اساسی و دقیق و لیزری در عالم سیاست. آقا وقتی کسی حقیقت رو قبول نداره، چیزی به نام حقیقت مطلق رو اصلا قبول نداره، طبیعیه در سیاست هم نمیتونه بپذیره که حق و باطل چیست، چون تصویری که از جهان و انسان داره اصلا در اون تصویر عدل و ظلم، حق و باطل حضور نداره، حذف شده، فقط منافع مطرحه یا ذهنیت‌های شخصی فقط مطرحه. بنابراین این که نظریه‌های سیاسی بخوان معطوف باشن به یک سری حقایق و اصول قطعی مطلق و جاویدان به اصطلاح اترنال، اینو نمیپذیرن طبیعتاً، بلکه میگه به این معنا که آقا هممون داریم بخوایم یک طرحی بدیم که واقعیت‌های سیاسی یک بالاخره نظم قابل پیشبینی پیدا بکنه، بعدم چیزایی که وقتی تر ندی اینا نامربوط هستن و بی نظم به نظر میان، ما به اینا و بی معنا هستن اصلا، ما به اینا به یه معنای بدیم، معنای مصنوعی، یه مفهوم تصنعی بر اینها بار بکنیم و یه جوری قدرت رو تقسیم بکنیم، وقت ببینیم کی بیشتر گیرش میاد دیگه، درگیر میشیم، رقابت و تکالب صورت میگیره. اگر بخواید واقعیت رو، واقعیت ها و پدیده های پراکنده سیاسی رو معنادارتر بکنیم، وقت دیگه نمیتونیم واقعا یک طرح کلی که همه رو راضی بکنه و خودمون رو حداقل راضی بکنه داشته باشیم. تئوری و نظریه بله، هرچی باید واقعیت پدیده ها و واقعیت های بیشتری از سیاست رو بتونه مفهوم بکنه و بهشون معنا بده و وقت میشه مناسب تر. اما اگر بخواد خیلی هم در همه مباحث بخواد به اصطلاح جهت قرار بده و حق و باطل رو مطرح بکنه، این دیگه قابل تحمل و قابل توافق نیست. این اصل حرف این آقایونه که آقا حق و باطل و عدل و ظلم رو معیار رفتار سیاسی ندونیم، بلکه سود و ضرر و تکنیک به دست آوردن و رقابت بر سر قدرت فقط همین تو سیاست مطرح بشه. هر کی میخواد چیز بیشتری بفهمه، هر کی میخواد دیدگاهاش عقاید توزیع سیاست منظم‌تر باشه، اصلا میخواد منضبط و یک دست باشه یا نمیخواد، اگه کسی تحمل نداره که ذهنش پر از چیزای نامفهوم و نامربوط نباشه، نمیخواد باشه، خب او بره یه مقداری نظریه بافی بکنه برای که فقط ذهن خودش رو منسجم بکنه و به خودش، به رفتار خودش شکل بده، و الا بیرون نمیشه، حقیقتی وجود نداره که بر اساس او شما بخواید جهت دهی و شکل دهی بکنید به مفاهیم سیاسی، پدیده‌های سیاسی و نهادهای سیاسی. اونی که شهروند یک جامعه دموکراتیکه، ما اصلا بهش میگیم آقا راجع به مفاهیم مابعد الطبیعه و متافیزیک، یا راجع به مباحثی مثل اولیات عقلی، first principles، راجع به اینا ما تو حوزه سیاست نمیخوایم بحث بکنیم و اجازه نمیدیم شما بحث بکنید. اینا زیربنای نظریه سیاسی میخواد باشه میخواد نباشه، ما اصلا نظریه سیاسی نمیخوایم مگر در حدی که بتونیم تکنیک های تجربی قدرت محور خودمون رو سازمان بدیم. ما دنبال چیزی بیرون از خودمون و منافع خودمون نیستیم، بنابراین که یه اصولی باشه که ما باید خودمون رو با اونا تطبیق بدیم، نه. راهنمای عمل در همین حد ما میپذیریم، اگه اندیشه سیاسی مراد اینه همینقدر میپذیریم. بعد نظام دولت با قدرت از بالا تحمیل میشه و اگر حاکم در برابر شهروندان هیچ مسئولیت و محدودیتی نداشت که خب هیچ، ولی اگر داشت و گرفتار شد مجبور شد تملک قدرت توسط خودش رو یه جوری تبعین کنه، توجیه و موجه بکنه و موجه جلوه بده تا شهروندان او رو تحمل بکنن و از او اطاعت بکنن، اون وقت باز ما ممکنه به اندیشه سیاسی احتیاج پیدا کنیم، باز از باب ابزاری به عنوان یه تکنیک. و الا هرچه شهروندان کمتر بدانن که چرا اصلا حکومت هست و چرا ما داریم بر اونا حکومت میکنیم، هرچی کمتر بدانن بهتره. اگر این حق رو بشناسن و مطالبه کنن که شما به عنوان حاکمیت اعمال خودتون رو وقتی دارید اعمال زور و قدرت قانونی به اصطلاح میکنید، باید اول توجیه بکنید و ثانیاً قدرت و دولت از حقوق و وظایف متقابل ترکیب میشه، اون وقت اینجا میبینیم مجبوری شما بری سراغ مباحث بنیادین در عرصه سیاست. دیگه به حقوق مربوط میشه، به اخلاق مربوط میشه، به مباحث عقلی مربوط میشه، کاملا میتونه دینی و یا غیر دینی و ضد دینی باشه. یک دولت میاد در تحلیل نهایی میگه اصلا شهروندان باید بدانن و این سوال رو مطرح میکنه خود اون دولت و حکومت که من چرا اصل حکومت و چرا من و چگونه بر شما حکومت میکنم و شما چه حقوقی دارید و من چه وظائفی و متقابلا شما چه وظائفی و من چه حقوقی. اینا دیگه کاملا ماهیت فلسفی اخلاقی پیدا میکنه، مرتبط میشه به دین. توی یک دولت ناصحیح اصلا اهمیتی نداره که مردم بتونن رفتار دولت رو درک کنن، بفهمن و بپذیرن یا نتونن، و بلکه بهتره که نتونن. اما اگر بخواید مردمی و مردم سالاری باشد، نمیتونه یک چنین دولتی دوام بیاره مگر اینکه مردمش تفکری درباره دولت داشته باشن و بدونن که از چه زاویه حقوقی، اخلاقی و استدلالی به مسئله دولت و قدرت توجه میشه یا باید بشود یا نباید بشود. خب حالا من این بحثو بیشتر از اینجا ادامه نمیدم، فقط میخوام عرض کنم شما برید آثار امثال ماکیاول، توماس هابز، جان لاک، اینا رو ببینید، نه به عنوان یک قطعه ای از تاریخ گرد و خاک گرفته غرب، بلکه به عنوان اینکه سوالاتی که سوالات بنیادینه و اینا مطرح کردن و پاسخهای نادرست، گاهی درست و گاهی نادرست بهش دادن، و این وقت جهت داد به اندیشه سیاسی، علوم سیاسی و قدرت ها و طرز فکر سیاسی در غرب و بعد در جهان، حتی در بسیاری از کشورها که نهادهای سیاسیشون رو کپی برداری کردن در 100 سال اخیر از روی اروپا، اینا تأثیر میگذاره طبیعتاً رو همه و تو جهت دهی ها، وقت مجبور میشی و باید معنی افکار اونها رو نه فقط به عنوان یک تحقیق تاریخی یا یک پایان نامه دانشگاهی، بلکه به عنوان چهار راه اندیشه سیاسی بهش توجه بکنید. درسته که اکثر مردم و شهروندان نمیتونن، نه لازمه که بتونن بحث فلسفی بکنن، بحث دینی بکنن در حوزه سیاست و به مبانی عقلی بنیادهای سیاست مثلا فکر کنن و نظریه داشته باشن، اما این بحث ها خیلی مهمه ببینید و ببینید که اینا چگونه فکر کردن، کجاها اشتباه کردن، کجاها درست رفتن، کجاها تعریف منطقی خواستن بدن از سیاست و موفق نشدن، کجا ارزیابی اخلاقی خواستن از پدیده‌های سیاسی بکنن و متوجه نشدن، اشتباه کردن. مثلا یه جریانی در قرن 17 و 18 از ماکیاول تا بنتام صورت گرفته که اینها بعضی حالا راجع به مفهوم حاکمیت وارد بحث شدند و مدعی بودند که اصلا این مفهوم قبلا نبوده در قرون وسطا و اینها، مفهوم تازه است و جدیده، چون شرایط اتفاقات واقعی که داره در اروپا میفته در اون دوران، اونا میگن این اتفاقات طرح این نظریه تازه رو الزامی کرد و ایجاب کرد و مبنا و از نقطه مرکزیش هم مفهوم حاکمیت بود و پدیده‌ای به نام دولتی بنا شده بر مفهوم سرزمین مطرح شده و نشنال استیت این مطرح میشه، نیشن استیت، دولت ملت و دولت ملی. این در بعد از قرون وسطا در قرن مثلا 17 و اینها پیدا میشه کم کم و یه مفهوم تازه است. لذا از این جهت امثال ژان بودن میگن اصلا مفهوم حاکمیت مفهوم جدیدی است، چون بعد از این اتفاقات واقعی در اروپا این پدیده مطرح شد، هم واقعیتش هم اسمش. و اگه این تحولات اجتماعی سیاسی و سرزمینی اتفاق نمی افتاد اونجا، دولت، رابطه دولت با زمین و مرز پیش نمی آمد و بعد آثارشو در حوزه فرهنگ و سرمایه‌داری و صنعت و سبک زندگی مردم نمیگذاشت و مذهبشون حتی، تغییرات اقتصادی اجتماعی رو ایجاد نمیکرد، حتما مسیر اندیشه سیاسی هم امروز یک مسیر دیگری بود و به سمت دیگری میرفت. به جای کسایی مثل ژان بودن و هابز که اینها، یا ماکیاول، اینا هر کدوم جزو پدران این جریانن و یک رو در روی کرده هاشون یه تفاوت های مختصری هست، ولی اصل مسئله همینه که عرض کردم. یکی توجه میکنه به ضرورت قدرت مرکزی هرچه متمرکزتر و هرچه قویتر که قدرت های پخش و پلای فئودالی قدیم رو تبدیل کنن به یک اتحاد مرکزی حقیقی به نام دولت در یک سرزمین، و که دولت بر اساس یک سرزمین و مرزهای ملی خاصی توجیه پیدا میکنه و یک حاکم قادر فائق مطلق شرط لازم است برای اینکه بتواند این تمرکز رو ایجاد کنه و جامعه جدید رو بسازه. بعد تو موج بعدی که نوبت به جان لاک و روسو و مونتسکیو و اینها میرسه، باز شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی روی زمین در اروپا تحولاتی دچار تحولاتی شده که شما می‌بینید در آثار همه اینا باز صحبت این که یه حاکم مطلق باید باشه تا بتونه کنترل کنه و نظم به وجود بیاره و امنیت به وجود بیاره و یا عدالت به وجود بیاره، همه جزء بحث‌های مبناییشون هست. منتها اینجا یه خطری احساس میشه که حالا یه همچه قدرتی اگر آمد، وقت حقوق فردی چطور حفاظت بشه و به مخاطره نیفته؟ چه کنیم که یک قدرت مرکزی کاملا قوی و صاحب اختیار داشته باشیم که بتونه نظم رو حفظ بکنه و کارآمد باشد و به وظیفش عمل کنه، اما اونقدر قوی نشه که آزادی فردی رو، اندیویجوال رو محدود در خطر بندازه، قدرت ابتکار و خلاقیت رو سرکوب کنه و به اصطلاح انگیزه افراد رو برای شکوفایی از اونها سلب نکنه و اسپونتانیتی به اصطلاح یعنی خود انگیزی، خود تکاپویی. و بعد اینها کم کم سوال از مشروعیت رو پیش میاره، راجع به اینکه حکومت و فرد، دولت و فرد چه حقوق متقابل، چه وظایف متقابل دارن و قدرت ها دامنه شون تا کجا باشه و چطور مدیریت بشن. و این مسئله دیگه مسئله همیشگی بشر بوده و هست و خواهد بود که هم اقتدار دولت رو میخواد هم آزادی فردی رو میخواد. state control فلسفه اصلی تشکیل دولته. از اون طرف industrial revolution مسئله دیگری است. این دوتا رو چطوری با هم جمع کنن؟ پدران اندیشه سیاسی در همین کتابای رسمی که الان ترجمه شده آمده در دانشگاه تدریس میشه، دانشوی سیاسی باید بهش رجوع بکنه، اینا که عرض میکنم همه تو همین کتابا و آثار آمده، دوستان میتونن ببینن، این همین عباراتی که عرض میکنم هست. و اینکه چه کنیم این تناقض، تعارض بین آزادی فرد با اقتدار دولت را، پیمان یک مسئله وحشتناک، چون یه منافعی اونجاست یه منافعی اینجاست، چجوری هر دوتا منفعت رو داشته باشیم، این مشکلی که میخواد حل کنن. بازم میبینید بحث حق و اخلاق و عدالت و توحید و این حرفا مطرح نیست. بالاخره جامعه تغییراتی پیدا کرده از قرن 16 به بعد در اروپا، بعد انقلاب صنعتی به اصطلاح مطرح شده و بنیانها و ارکان اقتصادی اجتماعی از مرزهای دولت سرزمینی دیگه فراتر رفته. امروز شما میدونید دیگه یک بحث جهانی شدن، یک بحثی بعد از اون بحث مطرح شده که داره اصلا مرزهای ملی و ناسیونالیسم رو کاملا به لحاظ مفهومی در خود غرب به خطر انداخته، به خصوص که خیلی هم به درد امپریالیسم و جهانگیری و اینا میخوره. معنیش نیست که مسئله حاکمیت منتفی شد، مسئله اینه که یه ترکیب سیاسی جدید فراملی، سوپرانشنال و بین المللی مطرح شده و حاکمیت جهانی، حاکمیت بر جهان از طرف غرب امروز مسئله است دیگه، نه فقط حاکمیت بر دولت خود. و قدرت پیچیده تر شده، توسعه یافته تر شده است و حوزه های قدرت پیچیده تر میشن دیگه. حوزه قدرت الان حوزه مرزهای جغرافیایی و سیاسی و قراردادی لزوما نیست. شما کاملا ببین از یه نقطه ای از یه کشوری داره در سرزمین های دیگه، از این کشور تو اون سرزمین، از این اونجا داره اعمال قدرت میشه و تو سرنوشت کشورها اثرگذاری میشه با قدرت نرم و قدرت سخت و از غرب به شرق، از شرق به غرب اعمال قدرت و اعمال تغییر داره صورت میگیره. این یعنی یک مرحله جدیدی بالاخره در مفهوم تبادل و تعامل قدرت جهانی پاشباز شده به عرصه واقعیت. امروز اتفاقا بیشتر توجه میکنن به اینکه یک قدرت مرکزی باید باشه که تمام اجزاء ارگانیسم دولت رو حفظ و کنترل بکنه، چه اونایی که میخوان دولت ملی خودشون رو حفظ کنن، چه اونایی که میخوان قدرت جهانی برای خودشون به وجود بیارن. هر دو به این مسئله دارن میاندیشن و باید هم بیاندیشند، منتها نه با قطع نظر از مکتب و نگاه مکتبی به انسان و قدرت و جهان. و الا مسائلی که اینا تو قرن 17 مثلا 17 18 شروع کردن با مبانی غیر دینی در اندیشه سیاسی غرب طرح پرسش و پاسخ خودشون رو بعد به او دادن، این بود که چطور میشه سنت های پرقدرت خودمون رو با پیچیدگی های روبرشت جدید قدرت و حیات با هم سازش داد و جمع کرد. دولت به عنوان یک ارگانیزم طبیعی دقیقاً چه تعریفی داره؟ آیا نگاه دینی به این ارگانیزم طبیعی، به جهان داشته باشی یا نگاه غیر دینی؟ نگاه اخلاقی به قدرت داشته باشی یا غیر اخلاقی؟ حالا بیش از این ادامه نمیدم. حالا میام سراغ بعضی تعابیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ببینیم نگاه ایشون به مسئله قدرت از چه منظری صورت میگیره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این باب هم در سیره عملی و هم فرمایشاتی که دارن جهتگیری و مبنای بسیار انسانی و اخلاقی رو در حوزه قدرت و سیاست مطرح میکنن. من حالا به بعضی از تعابیرشون اشاره میکنم، در این باب زیاد فرمایش دارن ایشون که آقا اسلام سیاسی همون اسلام اخلاقی و معنوی است، ریشه یکیست، ریشه توحید است، ریشه فلاح و رستگاری انسانه. قدرت، برنامه ریزی برای قدرت و وارد سیاست شدن معنیش این نیست که بر خشونت افزودن، حذف دیگران، محدودیت‌های نادرست، سلب آزادی و حقوق دیگران و دیکتاتوری فردی، قومی یا حتی دینی و مذهبی نیست، بلکه حکومت اسلامی حکومت حقوق است. و خلاصه آموزش همه رسولان و به ویژه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و اتاره قرآن رو در باب یا رویکرد قرآن رو در باب مقوله سیاست و قدرت، از دمیر در بعضی عبارات به این شکل عرض میکنم. ببینید چقدر دقیق و شفاف، منطقی، روشن، قابل فهم، قابل عمل، قابل دسترس، اما مشکل البته مطرح میکنم. اولا حضرت امیر جا میفرمان که در نهج البلاغه است، حکمت 166، میفرمان اگر امر دائر شد که من دیرتر، شما به عنوان یک مسلمان، یک آدم مکتبی، شما دیرتر به حق خودت برسی یا اینکه زودتر برسی ولو بخشی از حقوق دیگرانم یا تو چنگ تو، کدوم رو انتخاب میکنی؟ روشنه که با نگاه امثال ماکیاول و هابز و اندیشه سیاسی سکولار، چه مدرنش چه پست مدرن، پاسخ روشنه. به اقتضاء سود، واقع گرایی، اقتضاء زمان، تجربه گرایی، سود محوری، منافع من و از این حرفا دیگه. اینا توجیهات روشنفکریست برای این که بگی آقا حالا ما میریم زودتر برسیم ولو حق و ناحق شد کار من را بیفته. اما حضرت امیر عکسشو میگن، میفهمن لا یعاب المرء بتأخیر حقه. سرزنش نمیشه یه انسان در مکتب ما که چرا حقشو با تأخیر گرفت. صبر میت بکنه بهتره، حقش ولو دیرتر بهش برسه، نسبت به این که چی؟ انما یعاب من اخذ ما لیس له. اونی که به حقش رسیده دنبال اضافه حقوق بوده و از حق دیگرانم تصرف کرده، اینو ما عیب میدونیم و این سرزنش میشه در منطقه اسلامی. اصلا راجع به حق متقابل مردم و حکومت حضرت امیر سخن میفرمان. تعبیر ایشون اینه که، حالا عبارت شما عرض میکنم، در خطبه 216 در نهج البلاغه آمده این تعبیر، دوستان ملاحظه بفرمایند. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا لبعض الناس على بعض، جعل سبحانه من حقوقه حقوقا لبعض الناس علا بعض. اولا که حق الناس حقوق بشر، از تعمید تصریح میفرمان این حق، حق الهی و دینی است، این مشروعیت الهی و آسمانی داره. چون جعل سبحانه، اولا جائل حقوق بشر، حقوقا لبعض الناس علا بعض، جائل حقوق بشر، منشأ حقوق بشر خدای متعال از منظر از تعمیر. بنابراین حقوق بشر سکولار نیست، بروندینی و غیر دینی نیست، دینی و الهی است. ثانیاً حق الناس منشأش حق الله، چون خداوند می‌فرماد، حضرت امیر اینجا می‌فرماند که خدای متعال ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا لبعض الناس علی بعض، حقوق مردم رو از حقوق خودش قرار داد و منشأ کرد. نکته دیگه این که این لبعض الناس علی بعضه که هر جا از حقوق مردم حرف میزنی، در واقع داری از وظایف بخش دیگری از مردم داری سخن میگی. چون هیچ انسانی، بشر، مرد، زن، کودک، حقوق سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، جنسی، نمیدونم اقتصادی، بازاری، هیچ جا حق نیست مگر اینکه تکلیف هست. چون هر جا حقه، حق کسی است بر کسی، که برای نفر اول حق حساب میشه، برای نفر دوم وظیفه و تکلیف حساب میشه. متقابلا حق نفر دیگر هست و تکلیف شما. بنابراین تفکیک حق و باطل یا ایجاد تقابل بین اینها اصلا معنا نداره و نادرسته، غیر منطقی است. تعبیر دیگه در ادامه همین خطبه حضرت فرمودن که فجعلها تتکافؤ فی وجوهها، حقوق را خدای متعال به طور متکافئ قرار داد. متکافئ یعنی حقوق از دو طرف میان همدیگر رو کفایت میکنند. فی وجوهها، حقوق متقابلند، رو در رو هستند. و یوجب بعضها بعضا، هر حقی حق دیگری رو ایجاب میکنه و به عکس. یک شبکه ای از حقوق متقابل مطرحه، این شبکه رو نمیتونی قطع بکنی. انسان اگر حق داره، وظایفی داره در برابر خدا و در برابر خلق، هم حقوق داره هم وظایف. ولا یستوجب بعضها الا ببعض، تکلیف به وجود نمیاد مگر اینکه حقی باشه، چون که فرمودن حق نیست مگر تکلیفی باشه. یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض، یعنی هر جا حق تکلیفه، هر جا تکلیف حقه، اینا به هم گره خوردن. و اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. و فرمودن به شما بگم بالاترین سطح حقوق، مهمترین و بزرگترین حقوقی که خدای متعال به عنوان فریضه قرار داده، افترض، درست حقه اما فریضه است، یعنی واجبه، یعنی الزام آوره، مهمترین این حقوق، حقوق سیاسی است. اینجاست که مسئله اندیشه سیاسی از بنیاد شروع میشه. مهمترین این حقوق، اعظم و مفترض من تلک الحقوق چیست؟ یک، حق والی بر رعیت، حق حاکمیت بر مردم. دو، حق الرعیه علی الوالی، حق مردم بر حاکمیت. حقوق متقابل. رعیت هم توجه داشته باشین، عرض کردم قبلا، این معنای فارسی در رعیت مورد نظر نیست. این رعیت معنای عربیش درسته. معنای لغوی رعیت یعنی کسانی که تحت رعایت باید باشن و هستن، کسانی که حقوقشون، مصالحشون باید رعایت بشود. اما تو فارسی الان که میگن رعیت، میگن ارباب رعیت. رعیت به معنی، به این معنی که در لغت عربه به کار نمیره تو فارسی، این اشتباه نشه. این رعیتی که از تعمیل میگن به معنای لغت عربه، نه لغت فارسی که امروز مصطلح شده. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل، این یه فریضه است. این حقوق سیاسی فریضه است، واجبه و الهی است. فرضها الله سبحانه، سبحانه هم شاید به این معناست که الله خداوند این وسط منزه است از هر نوع نیاز یا تمایل به قدرت‌های مادی و سیاسی، که نمی‌گه آقا اینا همه قدرت و حکومت و مشروعیت می‌خوام بدن به خدا، انگار خداوند مثلا محتاج به اینه و یه چیزی جدا از خدا هست که بهش بخوای حقی بدی. سبحانه، خداوند منزه است از ظلم، منزه است از همه پستی‌ها و نقص‌های بشری تو عرصه سیاست و قدرت هم. این حق متقابل حاکمیت و مردم فریضه الهی است. فرضها الله لکل علی کل، هیچ کس هم مستثنا نیست و همه نسبت به همدیگه حقوقی دارن و وظایف، هیچ کس مستثنا نیست. فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. اما حقوق سیاسی، از زمین می‌فرماد این حقوق متقابل سیاسی نظام سازی است و نظم دادن به جامعه است. هدفش چیست؟ دقت کنید، اینا رو بذارید کنار حرفای دیگران، مکاتب دیگه. هدف چیست؟ لالفتهم، الفت و محبت و گره زدن مردم با هم دیگه، انس دادن مردم و شهروندان با هم دیگه، جامعه. نه برای ایجاد یک جنگ قدرت و ثروت، رقابت کور و کینه های اجتماعی و فاصله انداختن بین مردم و درگیر کردنشون با هم، اختلاف انداختن. نه، هدف این حقوق سیاسی یکی الفت، وحدت و همبستگی اجتماعی است، گسترش روح برادری و محبت و خدمت متقابل و عشق و رحمت دوستی است. دیگه هدف چیست؟ هدف حقوق متقابل سیاسی و عزت دینهم، دین و مکتب که نسخه رستگاری در دنیا و آخرت برای فرد و جامعه است، دین و مکتب عزت پیدا کنه، اون بشه محور و مبنا. ما یه آقا بالا سر داشته باشیم، اون هم اصول باشن، اصول، معیارها، مکتب، دین، او عزت پیدا کنه. قرار نیست تو ذلیل بشی من عزیز بشم، قرار این اصول عزت پیدا کنه، تربیت دینی در جامعه گسترش پیدا کنه. سوال بعدی که حضرت در همین خطبه جواب میدن اینه: آیا میشه رو جامعه کار کرد، فقط جامعه جامعه سالمی باشه اما حکومت و دولت مردان آدمای نادرستی باشن؟ حضرت امیر میفرمان نه. عکس این سوال، حکومت، حاکمان آدمای سالم و درستی باشن، جامعه جامعه بدی باشه، مردم بدی باشه؟ حضرت امیر فرمودن نمیشه. هر کدام از این دو طرف که صالح نباشن، فاسد باشن، منحط باشن، اون طرف دیگر هم خرابش میکنن، اون طرف دیگه خراب میشه. یه جامعه خراب نمیتونه حکومت درست داشته باشه، دولت سالم داشته باشه. یک دولت فاسد هم نمیگذاره جامعه رشد کنه و به صلاح برسه. لذا باید توامان هم جامعه و به اصطلاح اندیشه سیاسی قبل، هم جامعه مدنی هم دولت، هر دو باید مدام اصلاح بشن. لا تصلح فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاد. فرمودن محال است که جامعه ای اصلاح بشن مگر اینکه حاکمیت دولت مردان، دولت اصلاح بشه و صالح بشه. ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه. حکومت، دولت و دولت مردان کی صالح و سالم میشن؟ کی میشه یک دولت سالم داشت؟ وقتی که مردم اهل استقامت باشند، تو مسیر باشند و سرپا بیستند و دولت را سرپا و در مسیر نگه دارن. استقامت مردم باعث میشه که دولت سالم داشته باشه. فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها. اگر دو طرف، هم دولت هم جامعه و ملت، هر دو حقوق همدیگر رو رعایت کردند، به اختیارات مشروع قانونی همدیگه احترام گذاشتن، حد هر کدوم حد خودش رو شناخت، اون وقت عز الحق بینهم. اولا حق در جامعه عزت پیدا میکنه، باطل و ظلم به حاشیه میره و ضعیف میشه، حق عزت پیدا میکنه، پرچم حق در اون جامعه برافراشته میشه. و قامت مناهج الدین، راه های سلوک دینی و روش هایی که دین و مکتب الهی در اختیار گذاشته تا مردم تو مسیر حرکت کنن، رشد کنن، به سعادت برسن، اون راه برد های مکتب و دین الهی اقامه میشه. و اعتدلت معالم العدل، علائم عدالت اجتماعی تو جامعه به روش معتدل همه پیش چشم ها برافراشته میشه، مسیر و سبک زندگی عادلانه برای مردم هم شفاف میشه، هم رفتنی میشه این راه. و جرت علی اضلالها السنن، و در همه گوشه و کنار این جامعه سنت های صحیح در زندگی اجتماعی به جریان میفته. فصلح بذلک الزمان و تمع فی بقاء الدوله. وقت اینجوری به تدریج خواهید دید که شرایط اجتماعی کل زمانه صالح میشه و درست میشه، محیط عمومی جامعه سالم و سالمتر میشه، و اون وقت امیدی هست که این دولت و قدرت بمانه، و چون داره در مسیر رشد و خدمت بشر و جامعه حرکت میکنه و خودش ملتزم به اصوله، میشه به بقای چون این دولتی امید داشت. اینا سقوط نمیکنن، این دولت قویست، ریشه هاش در دل مردمه. و یأست متامع الاعداء، همه نقشه ها و طمعه های دشمنان داخلی و خارجی همه به بنبست خواهد رسید، طرهاشون، توطئه هاشون همه شکست خواهد خورد و مایوس میشن اونا وقتی که بدونن یک چنین رابطه تنگاتنگی بین دولت و ملت هست. و اذا غلبت الرعیه، اما اگر یک طرف به وظیفش عمل کنه، یک طرف نکنه، مثلا حتی دولت سالم باشه، مثل خود دولت امیرالمؤمنین که به وظایفش عمل میکرد اما جامعه و افکار عمومی گاهی عمل نمی‌کرد، اما اگه یک طرفه شد خراب میشه کار. اذا غلبت الرعیه والیها، اگر توی جامعه مردم بد رفتار کردن با مسئولین، یعنی دولت، دولت سالم، مردمی، دینی، دنبال عدالت، دنبال خدمت به خلق باشه، قانون گرا باشه، متعادل باشه، ولی جامعه نه. یا به عکس، او اجحف الوالی به رعیته، یا مردم مردم بی آزاری هستند و دولت دولت مردان به مردم اجحاف میکنن، ستم میکنن، حقوق اونها رو زیر پا میگذارن. در هر کدوم از این دو صورت این اتفاق وقتی بیفته، فرمودن اختلفت هنالک الکلمه، اولین اتفاقی که میفته همبستگی و انسجام اجتماعی به هم میخوره، روح برادری تضعیف میشه، اختلاف کلمه در جامعه راه میفته، شعبه شعبه، جناح جناح، جریان جریان، و مردم هم در اقشار مختلف همه دو دسته و چند دسته به جان هم خواهند افتاد. و ظهرت معالم الجور، وقت کم کم جور و ستم که صورت میگیره کم کم پرچماش هم میبره بالا. ظهرت معالم الجور، ستم و دزدی و خیانت که یواشکی صورت میگیره کم کم دیگه علنی میشه، ضد ارزش میشه ارزش، پرچم و علائم ستم بالا میان. و کثر الادقال فی الدین، حق بازی در دین، فریب دینی زیاد میشه، کلاهبرداری، فرق سازی، انحرافات در تفسیر دین زیاد میشه، تخریب دین، حمله به حقایق دینی زیاد میشه. و طور کتمه ها جز سنن، اون حجت ها و دلائل و برهان های سنت های الهی، اینها مورد حمله قرار میگیره، ترک میشه کم کم، مهجور و متروک میشه. فعمل بالهوا، وقتی هر کسی هر کار دلش میخواد میکنه، مبنای عمل دیگه اخلاق و مذهب و برادری و قانون و عدالت و اینا دیگه نخواهد بود. عمل بالهوا، هر کی هر چه دوست داره میگه و میکنه، هر کسی دنبال منافع خودشه و کسی به اصول دیگه ملتزم نخواهد موند. و عطلت الاحکام، قانون تعطیل میشه، قوانین الهی، قانون الهی تعطیل و زیر پا گذاشته میشه. و کثرت علل النفوس، وقت انواع بیماری ها در جامعه گسترش پیدا میکنه، بیماری های روحی روانی، کینه ها، سوء زن ها، انواع مشکلات، بیماری های جسمانی حتی. فلا یستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل، دیگه کسی باکش نیست، بزرگترین حق ها تعطیل میشه و زیر پا گذاشته میشه، همه وای میسن ور نگاه میکنن، جامعه بی تفاوت میشه، بزرگترین باطل ها، حرف باطل، رفتار غلط صورت میگیره، فساد، انحراف، و کسی باکش نیست، هیچ کس وحشت نمیکنه، کسی نگران نمیشه دیگه، جامعه همه وای میستن، همه چی براشون عادی میشه. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار، یا تذل الابرار و تعز الاشرار، در این چنین شرایطی وقت آدمایی که باید بالا باشن، عزیز باشن، اینا ذلیل و تحقیر میشن، از متن به حاشیه میرن. ابرار، نیکان، آدمای صالح و درست، جریانهای سالم حذف میشن، تو سری میخورن، و جریانها و افراد شرور، اشرار، جریانهای فاسد، عزت و محبوبیت پیدا میکنن، از حاشیه به متن میان. و اون وقت فرمود که تبعات الله عند العباد، وقت از تبعات الهی پیش مردم شروع میشه، مجازات الهی. حالا اینا که گفتیم کیفر دنیوی است، کیفر الهی در پس این خواهد بود، نه دنیا خواهیم داشت نه آخرت خواهیم داشت. حضرت امین میفرمان اگر حقوق سیاسی متقابل اونگونه که خداوند خواسته است درست اعمال نشود، و بعد حضرت میفرمان فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حسن التعاون علی، بر شما باد، من اختار کردم به شما، بر شما باد که تو این قضیه همه همدیگر رو نصیحت کنید، همه خیر همدیگر رو بخواهید، همه یکدیگر رو امر به معروف کنید، نقد و نظارت عمومی، مطالبه ارزش ها، مطالبه حقوق متقابل بکنید، و فقط هم به گفتن و نوشتن، گرچه خیلی مهمه، اکتفا نکنید. حسن التعاون علی، یعنی با تمام قدرت و به بهترین روش همه به هم کمک کنید، تعاون کمک کنید تا این سبک مدیریت و ارتباط حکومت و مردم به این سبک بمانه و ادامه پیدا کنه و تقویت بشه. خب این نگاه امیرالمومنین است به مسئله اندیشه سیاسی و حقوق سیاسی. فرمودن حقوق متجاوزان، کسانی که به حقوق دیگران تجاوز میکنن، دیگه حقوق خودشون هم نباید محترم دانسته بشود، باید مجازات بشوند. اگر کسی به شما، به حقوق شما فرمودن تجاوز کردن، حقوق شرعی و الهی شما، و شما بهشون کمک بکنید، در برابرشون سکوت کنید، در واقع شما جزو باند ظلم هستید. یعنی ظلم پذیرم جزو سپاه ظلمه. من قضا حق من لا یقضی حقه فقط ابده. این هم تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه، که اگر کسی حقوق شما رو رعایت نمی کنه ولی شما حقوق رو رعایت بکنید، این معنیش اینه که تن دادید به بردگی او، عبودیت او رو پذیرفتید. کسی که حقوق شما رو رعایت نمی کنه باید در برابرش ایستاد، کسی که حقوق جامعه رو رعایت نمی کنه باید بهش اعتراض کرد، و الا همه برده او خواهید بود. فقط عبده یعنی بردگی. تا برسیم به حق حقوق خانواده بین پدر و مادر با فرزند، اینجا هم حقوق متقابل هست. حضرت امیر فرمودن، باز در حکمت نهج البلاغه حکمت 399 هست، این ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا. این حقوق متقابل از حقوق سیاسی در جامعه بگیرید تا حقوق بین الملل بگیرید تا برسید به درون خانواده. حقوق خانواده حق متقابل بین پدر و فرزندان هست. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. وظیفه‌ای که فرزندان در برابر پدر و پدر و مادر دارن و حق والدین هست اینه که مطیع باشن. اونا مدیرن، اونا هرچی میگن اطاعت بکنید، مگر اینکه معصیت خدا باشد، یعنی فرمانی بدن بر خلاف حکم خدا. و حق الوالد علی الولد ان یحسن اسمه، ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. اما حقوقی که کودکان فرزندان دارند برگردن پدر و وظیفه پدر نسبت به اونها، از این وظیفه، از نامگذاری فرزند، مسائلی اینجوری شروع میشه که باید اسم خوب بذاری رو فرزند، اسمی که شخصیت او رو تو جامعه تحقیر نکنه، اسمی که الهام خوب به او بده نه الهام بد، نامی که با کرامت او، با رشد او، با آبرو و منزلت او تعارض نداشته باشه. از نامگذاری فرزند این حد شروع میشه. و یحسن ادبه، تربیت صحیح فرزند درست تأدیب بشه. و یعلمه القرآن، و آشنایی او با معارف و فرهنگ الهی و با قرآن کریم، یعنی با مکتب آشناش بکنه. پس هم تربیت اجتماعی، ادب اجتماعی با او بیاموزه که چگونه در خانواده و در جامعه چگونه باید رفتار کرد، هم مکتب رو درست به فرزندانش در حد فهم او منتقل کنه مفاهیم و معارف الهی رو، تا اینکه یک اسم خوب رو بچه باید گذاشت. پس حتی تو خانواده هم حقوق متقابل هست. اینا بخشی از تعابیری است که از حضرت امیر در این باب من عرض کردم. در این باب روایت از ایشون خیلی زیاده، و اینا که حضرت امیر میفرمایند که دنبال لذت محضن فکر میکنن که با ترک ارزش ها فقط لذت میبرن، اینا اشتباه هم میکنن، حتی تو محاسبه مادیشون هم دارن اشتباه میکنن. فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا والاخره. اینا که اهل تقوا هستن، یعنی درست زندگی میکنن، اینا از دنیا محروم نمیشن، اینا لذایز دنیا رو هم دارن، اینا هم منافع کوتاه مدت دنیوی رو دارن و هم آخرت رو دارن، هر دوشو دارن. شارکو اهل الدنیا فی دنیاهم ولم یشارکهم اهل الدنیا فی آخرتهم. اتفاقا منافع بیشتری رو میبرن، چون اینا با اهل دنیا مشترکن در دنیا. یعنی اگه اهل دنیا کسانی که خدا و آخرت و اینا رو حق و عدل و تقوا و چیزا رو قبول ندارن، اهل نماز و روزه و اینا نیستن، اینا مثلا از خوردن و خوابیدن و نمیدونم تمتعات دنیوی دارن لذت میبرن، خب اهل تقوا هم همینا رو دارن. مگه اونا لذت غذا خوردن و خوابیدن و نمیدونم تفریح و آمیزش و چه و اینا مگه اینا نمیبرن؟ همه رو اونا هم میبرن، منتها در آخرت شما سهمی که اهل تقوا دارن اینا ندارن. یعنی اهل آخرت، اهل تقوا در دنیا با اهل دنیا مشترک و شریکن، اما اهل دنیا با متقین در آخرت شریک نیستن. بنابراین حتی اگر حضرت میفهمن، حتی اگر دنبال سود و نفع و لذتتون هم هستید، اگر منطق شما منطق یوتیلیتریانیستی هست، منطق اندیویدوالیستی هست که من مرکز عالمم و باید هرچه بیشتر لذت ببرم، حضرت امیر میفرماد اتفاقا اگه بخوای بیشتر لذتم ببری، با تقوا زندگی کنی، لذت دنیا و آخرت رو خواهی برد. و از اون طرف این در حوزه فردی، از اون طرف در حوزه خطاب جمعی و حکومتی و بین الملل روابط سیاسی به اصطلاح. حضرت امیر بفرمان که اگر کسی حتی به خدا فکر نمی کنه، فقط به کف و هورا مردم کار داره، این رو بدانید که ان الزهد فی ولایت الظالم به قدر رغبه فی ولایت العادل. یعنی اگر حتی شما بخواید مردم پایگاه اجتماعی داشته باشی، قدرتت بیشتر دوام پیدا کنه، مردم باید کف بزنن، رأی بدن، هورا بکشن، که اینا اشکالی نداره اگر در مسیر خدا باشه. ولی حتی اگر شما میگی به خدا و آخرت کار ندارم، همین به لحاظ دنیوی یک دولت مقتدر محبوب میخوای داشته باشی، این رو بدان بازم مردم دنبال عدالت، نه دنبال ظلم. مردم همونقدر که از دولت ظالم متنفرند و بی‌رغبتند، به همون اندازه عاشق و طرفدار دولت عادلند. ان الزهد فی ولایت الظالم، بی‌رغبتی مردم در دولت ستم به قدر رغبه فی ولایت العادل، به اندازه تمایل و عشق و کشش اونهاست به ولایت عادل، به دولت عادل. و همینطور این تصور نباید بشه که در اندیشه سیاسی دینی خیلی به مسئله مدیریت و قدرت و عرضه افراد کاری ندارن، همین که آدم خوب و سالمی باشن این کافیست. هرگز اینطور نیست. اصلا باید از حضرت امیر عرض بکنم، فرمودن آدم های پست وقتی تو یک جامعه به دولت برسن، به قدرت برسن، از استول لعام، وقتی اونا استیلا پیدا کنن، آدم های لعیم پست بی شخصیت، التهد الکرام، آدم های بزرگ و با شخصیت و با کرامت حذف میشن. بنابراین باید مراقب باشید که چه تیپ آدمای میان سر کارها یا از کارها میرن به کنار. تولی الاراذل و الاحداث، وقتی که دولت مردی ولایت و قدرت برسه به دست آدمای رزل، آدمای بی صلاحیت، احداث یعنی آدمای تازه به دوران رسیده بی ریشه، اراذل هم آدمای پست. تولل الاراذل والاحداث دول دلیل انحلالها و ادبارها. اصلا اگر قدرت و دولت رسید دست آدمای پست، آدمایی که اهل شرف و کرامت نیستن، یا رسید دست آدمای نورسیده بی ریشه، این یعنی انحلال اون دولت ها، این یعنی سقوطشون، این یعنی ادبار و پشت کردنشون، یعنی رفتن این قدرت و از دست رفتنش. و روایات زیاد هست، اینجا روایات زیادی رو آورده بودم خدمتتون عرض بکنم، ولی خب طول کشید بس، انشاءالله در فرصت دیگری. امیدواریم در این لیالی قدر و نزول قرآن کریم خدای متعال به ما توجه بفرماید و عفو بفرماید، و در این شبهای ایام شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کمک ایشان، از طریق ایشان به خدای متعال متوسل میشیم و از خداوند طلب عفو میکنم. بنده شخصا از دوستان، از همه اونها میخوام که برای حقیر سراپا تقصیر هم طلب عفو بفرمان. خیلی من گناه در زندگی داشتم و دارم و خواهم داشت، و چشم امید بنده به دوستان است که انشاءالله ما رو هم دعا بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.